أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فباعدنا موسى 30 ليلة بأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صغيرا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. جریان اربعین موسی کریم سلام الله علیه همانند اربعین های دیگر به این معنا نیست که اگر کسی 40 شبانه روز مخلصاً قیام کرد نتیجه را بعد از اربعین میگیرد، بلکه به این معنا هر قدمی از این قدم های 40 گانه را که برداشت به همون اندازه نتیجه را میگیرد، ولی کمال نتیجه متفرع بر اربعین است. یه وقت است که عدد اربعین نقش تعیین کننده دارد که اگر اون اربعین حاصل شد اون حکم حاصل است وگرنه اصلا حاصل نیست، نظیر نصاب غنم و بقر و مانند آن. در اونجا اگر که اون چه گاو یا گوسفند به اون نصاب نرسن اصلا حکم زکات نیست، نه اینکه بعضی از زکات واجب است بعضی از زکات واجب نیست، مقداری لازم است مقداری لازم نیست. اما جریان من اخلص لله اربعین صباحا من اصلح لله اربعین معناش نیست که 40 روز مخلص بود نتیجه میگیرد و اگر 30 روز مخلص بود اصلا نتیجه نمیگیرد یا 10 روز مخلص بود اصلا نتیجه نمیگیرد. این طور نیست. البته کمال اخلاص و اون کمال نتیجه و اون هدف نهایی البته مترتب بر اربعین است. اگر نه ای کسی اربعین شروع کرد بعد نتوانست ادامه بدهد، 10 روز موفق شد 5 روز موفق شد، به همون مقدار 5 روز فیض الهی نصیبش میشود. البته ممکن است فیض به 40 قسم تقسیم نشود، مثلا کسی که 5 روز را ادراک کرد 5/40 نصیبش بشود، این چنین ممکنه نباشد. ممکن است نتیجه 5 روز 2 درجه باشد یا 1 درجه باشد، ولی بالاخره اصل فیض بهره او می شود. پس بین اربعینی که در مسئله اخلاق مطرح است با اربعینی که در زکات و نصابهای فقهی مطرح است خیلی فرق. مطلب دوم آن که گرچه شرایطی برای اربعین هست ولی بهترین و مهمترین و رکنی‌ترین شرایط همون اخلاص است. یعنی همین کارهای واجب را که انجام میدیم با اخلاص باشه، همین مستحبات را که انجام میدیم با اخلاص باشه. البته اگر دستورات خاصی روایت مخصوص ذکر خاصی را ارائه کرده است اون اولاست، لیکن همین نمازهای واجب و مستحب همین درس و بحث ها را اگر کسی با اخلاص انجام بدهد مشمول اربعین هست. درسی با اخلاص هست که انسان محققانه بخواند، یک اگر اشکالی وارد شد بپذیرد، دو خود را نخواهد مطرح کند، سه اگر دید حق با رفیق او و هم بحث او فورا تصدیق کند، چهار بمانند. او مطلب علمی را که در کتابی دید یا از عالمی شنید اگر کنون چه لذت ببرد از این که عاقلی او به یک مرحله علمی رسیده است، به مطلب جدید را فهمید و لذت برد، این یکی، و لذت ببرد از این که یک وسیله خوبی برای تهذیب اخلاق نصیب او شد، دو این معلوم شد درست برای رضا خونده خود. اما اگر نه یه مطلب علمی شنید فورا یادداشت میکنه که تو سخنرانی بگوید یا در یه مقاله بنویسه، این معلوم شود علم را برای کسب میخواد. خب این اولین نشاطی که برای ما به دست میاد چیه؟ اگه یه مطلب خوبی رو فهمیدی، اگر لذتی بود برای خود ما که خدا را شاکریم که عاقله ما لذت برد، یک، و اون عقل عملی ما وسیله خوبی پیدا شد برای عمل کردن. دو، این معلومه شما درس برای خدا میخواید. اما اگر فورا یادداشت کردیم که اینجا بگیم، معلومه این ابزار نان ما.
خب
این نشون میده که ما این علم رو برای چی میخواییم. ما البته اگر کسی عقل نظری و لذت میبرد که معرفتی از معارف قرآن رو درک کرده است، و عقل عملی و لذت میبرد برای اینکه راهی برای تهذیب پیدا کرده است، و در صدد است که دیگران را هم در علم و عمل انشاءالله به این راه بکشاند، اونها هم خوبه. اما اگر نه، به این فکر است که با این امر جدید خود را نشون بدهد، این معلوم شد که روی اخلاص درس نمی کند. تو این کتاب های اخلاق ملاحظه فرمودید، تو احیالوم کتاب های قبل و بعد، این آنوان هست که اگر کسی خواست بیازماید که در یه شهر یا روستایی دارد خدمت میکند، خدمتش برای خداست یا نه، اگر مدتی امامت یک مسجد یا سخنرانی یک مسجد یا تدریس یک محفلی را به عهده داشت، بعد یه عالمی از جای دیگر آمد، چون یه امر طبیعی که لکل جدید لذتون، یه امر طبیعی، هرگز نمیشه با کارهای طبیعی مبارزه کرد، هر چیز نوعی لذتی دارد. اگر مستمعی او رفتن پای منبر به سخنرانی اون واعظ جدید به این هیچ تحولی در او پیدا نشد، او گفت خدا را شکر میکنیم که این حرفا را تا کنون ما میگفتیم، الان یکی از دوستان ما میگوید، این توبا له و حسن معاد، این باید خدا را شاکر باشد، متوجه میشد که این ایام برای رضا خدا تبلیغ میشد. اما اگر گله شروع شد که عجب مردم خوش استقبال و بعد بدرقن، ما این همه زحمت کشیدیم، ما رها کردن رفتن به سراغ دیگری، این معلوم میشود که خواست خودشون مطرح کنه نه کلام خدا را. و قیمت آدم و وقتم همین اقبال و ادوار مردم است. اینه که فرموده من اخلص لله اربعین سبها یا اصبح لله مخلصاً اربعین سبها، عمده همین اخلاصه. وگرنه به دنبال ذکر خاصی گشتن اون مشکل رو حل نمی کنه. یه ذکری باشد که دفعتاً کیمیاگری کند، اون نیست. همین از کار معمولی، همین سبحان الله هست، همین چه ذکری بالاتر از تسبیح دیدی سلام الله علیه. صد بار انسان نام ذات اقدس اله رو بعدش عبادت الهی برد، از این ذکر بالاتر اگه بود خب بالاخره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از ذکر سلام الله علیه اهدا میشد، دیگه از این بالاتر که دیگه ذکر میشه. بعد همین تسبیح را به سرعت با بعد از نماز یا اصلا ذکر نمیگیم یا به سرعت ذکر میگیم و دنبال ذکر دیگر میگردیم، دنبال زید و عمرو میگردیم، یه ذکری یادمون بده، اون هم بالاخره بعدش نمیاد که چون کار دنبال و راه بیفتن بگن آیه ذکری بده، این بگه من این ذکرم مجربه. خب کدوم ذکر مجربه تر از تصویح از درا؟ دنبال یه همچه کاری گشتن، البته اگه روایت معتبری باشد، یه محدث معتبری در کتاب دعایی برهوی طاووسی بزرگواری مرون بلیسی اینو نقل کرده باشد، خب بعد. اما اگر یه روایتی نباشد، یک دعایی نباشد، انسان همینجوری ذکر را از کسی بشنود به کسی بگوید، اینا خیلی رجحان ندارد. البته عمده همین اخلاص العمل است، همین واجبات و همین مستحباتی که تو این کتاب ها هست، تو همین فقه هست، تو همین کتاب دعای رایج هست. اون رکن اصلی به روح عبادت اخلاص در اربعینی انشاءالله از اول ذیقعده انسان شروع میکند تا دهم ذیحجه، این چهل روز میشه. مطلب بعدی آن است این که فرمود و با عدم موسی 30 لیلتن و اسلمناها به عشق، سر تفکیش اون 30 روز از این 10 روز در بعض از تفاسیر صورت روایت مرسل آمده است، هم در تفسیرهای شیعه هم در تفسیرهای سنی روایت مرسل آمده است که بوجود بارک موسی کریم سلام الله علیه بعد از اون 30 روز روزی گرفتن، چون انسانی که روزی گرفت دهنش یه بوی خاص پیدا میکنه، ایشون مسواک کردن، اون بوی مخصوص روزه برطرف شد. فرشتگان گفتن یه بوی خوبی ما از دهن او میشنیدیم و چطور این بو دیگر رخت برابر. ذات اقدس اله دستور داد 10 روز دیگر هم روزه بگیرن و این اربعین را به پایان برسانن تا جبران بشه. خب این رو فخر رازی دیگر هم نقل کردن، البته خبر مرسلی اعتماد به اینها هم کار آسانی نیست. مطلب دیگر این که گفتن اون 30 روز مقدمه بود و این 10 روز نتیجه گیری، چون تورات یکی پس از دیگری آیاتش در ظرف این 10 روز نازل شده. از این جهت بین این 10 روز به اون 30 روز با 2 جمله مطلب ادا شد. نفرمود به این که ما 40 روز به موسی کلیم وعده دادیم، بلکه فرمود ما 30 روز با او قرارداد داشتیم، مواعده کردیم، وعده دادیم و 10 روز اضافه کردیم، شده 40 روز. دلش آن است این 10 روز موقع دریافت آیات تورات است، اون 30 روز مقدمه است. این هم البته روایت صحیح و معتبری نیست که دلالت بکند بر این، یه وجهی که شاید بعض روایات مرسل هم اون رو تایید بکند. مطلب بعدی اون که سر تفکیک این 30 روز از 10 روز آن است که این 30 روز را وجود مبارک موسی کلیم به تنهایی رفته بود به میعاد الهی و اون 10 روز را قوم او هم رسیدن. در سوره مبارک طه اشاره به مطلب دارد که خداوند به موسی کلیم فرمود به ما اعجلک یا موسی، عرض کرد که من زودتر آمدم و قوم من به دنبال من، که وقتار موسی قومه 70 رجلن لمیقاتنا، اون 70 نفر به دنبال بعدها رسیدن، اون 10 روز بعد در مبادی دوم چون رسیدن، لذا ذات اقدس اله اون 30 روزی که موسی کریم زودتر آمده بود از این 10 روزی که قوم او رسیدن اینا را از هم تفکیک کرده. این هم یه وجه محتملی، شاید برخی از روایات مرسل این رو تایید بکند، اما اعتبار بهش نیست، برای اینکه نه شاهد قرآنی نه روایت معتبری، در حد احتمال است البته. بله، منظور آن که این تایید میکند که اصل قرارداد 30 روز بود و وجود مبارک موسی کریم 10 روز، حالا یا دستره رو مسواک کردن یا برای دریافت تورات مثلا طولانی شد، لکن این با آیات دیگر مطابق نیست. ولی اینکه وجود مبارک موسی کریم اعتراض کرد که من که تأخیر انداختم، چرا شما این کاری کردید؟ چرا این کاری؟ من گفتم فلان روز میام آمدم. خود موسی کریم اعتراض کرد، تمود به این که چرا شما در غیاب من کاری کردید که نباید میکردید؟ ما هم که خلافی انجام ندیم، تخلفی هم نکردیم. خب، مطلب بعدی این که وجود مبارک موسی کریم در همین 40 روز برای هدایت مردم یک خلیفه و رهبری معین کرد. از اینجا معلوم شد که تعیین رهبر به دست مردم نیست، یک و رسول خدا و نبی خدا خلیفه خدا در مردم و در غیبت کوتاه خود هم برای مردم خلیفه تعیین کنند. تعیین زعیم به دست خداوند و به دست منصوبین از طرف خداوند. مطلب دوم این که وقتی موسی کریم سلام الله علیه برای 40 روز خلیفه تعیین میکند در غیبت خود، چجور وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هنگام ارتحال برای خود جانشینی معین نکرد؟ اصلا میشه این فرض کرد یک کشوری رو، یه امتی رو که از همه جهان چشم طمع دوختن، اون کسی که محصول عمر خودش رو میخواد حفظ بکند، جانشینی تعیین نکند؟ این شدنی نیست. خب، پس اصل تعیین رهبر از بالا این از طرف خدا و پیغمبر و معصومین علیه السلام است. و این که همونطوری که موسی کریم سلام الله علیه برای مدت کوتاه خلیفه تعیین کرد، یقینا وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هنگام رحلت برای خود خلیفه تعیین کرد. مطلب بعدی آن است که موسی کریم سلام الله علیه در جریان نبوت، رسالت، وحی یابی و مانند آن از خداوند درخواست کرد که هارون را شریک امر من قرار بدید و او شریک من باشد و خداوند هم را اجابت کرد و موسی کریم فرمود به این که لقد اوتیت سؤلک یا موسی. خواسته موسی کریم این بود در سوره مبارکه طه از آیه 25 بعد که از کرد رب اشرح لی صدری تا به اینجا که عرض میکند وجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد به عذری و و اشرک هو فی امری، در امر من. شما الان من گفتید من دارای وحیم، نبوتم، رسالتم، در این امر نبوت و وحیابی و رسالت او رو شریک من قرار بده. و خداوندم در پایان خواسته های موسی کریم سلام الله علیه و حضرتش فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی، همه سؤال ها و خواسته ها به تو داده شد، یعنی هارون را ما شریک امر تو کردیم. اما اینجا فقط نبوت و تبلیغ و رسالت هم سازاره که نه امامت و رهبری و زعامت و کشورداری و کشورگشایی. بنابراین در جریان زعامت و رهبری یه همچه خواسته ای بود که مبارک موسی کریم ارائه نکرد. پس دلیلی نیست که هارون سلام الله علیه او هم زعیم و قائد و رهبر مردم، لذا وجود مبارک موسی کریم او را به عنوان رهبر موقت، به عنوان نائب خود انتخاب کرد. به برفرض هم اگر وجود مبارک هارون سلام الله علیه سمت زعامت و رهبری را با موسی کریم بالمشارکه داشته باشند، یعنی شریک رهبری او هم باشد، باز هم وجود مبارک موسی کریم میتواند به هارون سلام الله علیه ما بگوید که هارون تو نسبت به خودت که بالاصاله زعیم مردمی، چون در زعامت من هم شریکم و در حدود 40 روز من غیبت دارم، تو در غیبت من خلیفه من هم باش، یعنی از طرف خودت بالاصاله، از طرف من بالخلافه زعامت و رهبری مردم رو اداره کن. این شدنی. مطلب بعدی اون که ممکن بود بشود، ولی نظیر لوطی که به حضرت ابراهیم سلام الله علیه ما ایمان و آمن له لوط ممکن بود، چون لوط در زمان پیغمبری حضرت ابراهیم سلام الله علیه پیغمبر شد و به حضرت ابراهیم ایمان آورد، البته اولوالعزم نبود. خب خطاب هایی که در قرآن هست ان ارسل معی بنی اسرائیل که اینها نشانی رهبری و مانند آن است، این از موسی کریم است، از هارون نیست. این رسالت معنی این رسالت مصطلح نیست، معنیش نیست که من رسول خدا هستم، معنیش نیست که بنی اسرائیل رها کن. بنی اسرائیلی که معبد بودن، بسته بودن، برده بودن، بیگاری میکردن، برای آل فرعون کارگری میکردن، فبود اینا رو رها کن، اینا رو آزاد کن. هن ارسل معیه بنی اسرائیل. خب وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باری حضرت امیر سلام الله علیه فبود به این که یا علی انت منی منزلت هارون من موسی الا انه لا نبیه بعد. یک از بیانات نورانی سیدان استاد رضوان الله علیه مرحوم علامه در همون تفسیر قدیم المیزان ظاهرا تو سوره مبارکه طه است اونجا دارد. اون این است که طبق این حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، این که ما پیشگاه از حجت سلام الله علیه و همچنین به ائمه علیهم السلام در این زیارت ها عرض میکنیم که شما شریک قرآنی استفاده میشود. یکی از عرض ارادت هایی که به حضرت حجت سلام الله علیه داریم از بخوام السلام علیه یا شریک القرآن. شریک که یک واژه عربی اون بند مخصوصی که دو لنگه بار را روی شتر به هم وصل میکنن، هر تنابی رو شریک نمیگن. این شطور یا اسب که دو لنگ بار دارد و معادل همان باد باشد تا اون مرفوع خسته نشود، اون تکه بندی که این دو لنگه معادل را به هم مرتبط میکند بهش میگن شریک. خب چون که شراک هم مال نعل است، شراک یه مورد خاص دارد، شریک یه مورد مخصوص. خب وجود مبارک موسی کریم عرض کرد که هارون شریک امر من. یعنی چی؟ یعنی من تورات میارم، وحی میارم، نبوت میارم، او هم در این کار شریک باشه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اصطحابی فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. خب پس نبوت استثناء میشود. وقتی نبوت استثنا شد بقیه تو مستثنا میمونه. حضرت امیر یعنی ولایت اهل بیت، فرق نمی کند بین حضرت امیر و 13 معصوم دیگر.
و 12 معصوم دیگر، اینا یه نورند. خب وقتی وجود مبارکه است امیر به منزله هارون نسبت به موسی است سلام الله علیهم اجمعین شد، این می شود شریک امر او و پیغمبر صلی الله علیه و سلم اساره رسالت او و حقیقت رسالت او همین وحی قرآنی است دیگر. پس وجود مبارکه است امیر شریک قرآن است، شریک وحی، یعنی این حقیقت ها رو خوب درک میکند، این حقیقت ها رو مییابد، منتها سمت نبوت تشریعی ندارد، سمت رسالت ندارد. عمده اون ولایت است که در درک قرآن، حقیقت قرآن یابی و مانند اون حضور دارد. در همون خطبه قاصی آمده است که خود وجود مبارکه است امیر عرض کرد پیغمبر رسول صلی الله علیه و سلم که اینی اران نور الوحی و اشم ریح النبوه، من نور وحی رو میبینم، بوی نبوت رو میشنوم. و وجود مبارکه پیغمبرم فرمود به این که انکه ترا ما عرا و تسمع و ما اسمع الا انکه لسته و نبیه انکه لغزیز، همون هرچی من میشنرم تو میشنری، هرچی من میبینم تو میبینی، به تفاوت دیگه تو پیغمبر نیستی. خب این وقتی حقیقت وحی را اینها هم میشنون، منتها به وسیله پیغمبر میشنون، از مجرای قید نبوت میشنون، قهره اینا میشنون شریک قرآن. یعنی اگر که اون چه امامت را و حقیقت قرآن را ما دو عدل معادل هم فرض کنیم، این ولایت است که بین این خاندان و بین حقیقت قرآن رابطه برقرار میکند. به وسیله ولایت است که این خاندان با این قرآن همتا میشود. و اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله به عزتی لم یفترقا حتی یرد و علی الحوض، هیچ کدوم سنگین تر از دیگری نیستن تا یکی جدا بشه و راه خاص به خودش طی کند. برای همین جهت است که اینا شریک همه، متعادل همه. البته در نشعه عالم طبیعت و تکلیف یکی اثر از دیگری است و دیگری اکبر است، یکی تابع دیگری است، در راه دیگری ایثار میکند، نثار میکند، شهید میشود، اما بدن خود را فدای او میکند، نه جان خود را و حقیقت خود را. حقیقت ولایت که فدای قرآن نشده، جان اونها که فدای قرآن نشده، جسد اینها و بدن اینها که فدا میشود. حالا انشاءالله این قسمت بیان لطیف ایشون مرحوم علامه رضوان الله در سوره مبارکه طه خواهد آمد. خب پس از این که فرمود فقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، اهمیت خلافت رهبر را مشخص میکند و هشدار هم داد که یه عده مقصد جو در غیبت من فتنه میکنند. مطلب بعدی آن است که در همین آیات از وقت زمانی به میقات یاد شده است و از اون قرار مکانی به موعد و وعده و مانند آن. در این قسمت فرمود و عدنا موسی 30 لیلتن، بعد فرمود فتم میقات و ربی 40 لیله. اما در جریان مکان فرمود و عدنا موسی جانب طور الایمن، اونجا دیگه سخن از میقات نیست. لکن در کتاب حج برای احرام میقات مشخص است، یعنی مکان مشخص است. اونجا میقات ناظر به مکان مشخص است، وگرنه اشهر حج ماه شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه رو میگن اشهر حج. اونجا که میقات مطرح است، یعنی مکانی که در اون مکان احرام بسته میشود. اینجا که میقات مطرح است در جریان است موسی سلام الله علیه، یعنی زمانی که قرار ملاقات یا مناجات با ذات اقدس اله را بسته. خب بعد فرمود بلما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، خدا با او سخن گفت، ایشون تشنه شدند که همونطوری که سامعه ایشون از شنیدن مناجات الهی لذت برد، قلب ایشون هم از مشاهده جمال الهی لذت ببرد. کلام خداوند در قرآن کریم چند جا به موسی کلیم اسناد داده شد در بعضی از موارد که موسی کلیم کلام خدا را شنیده است. و کلم الله موسی تکلیما در سوره مبارکه نساء به این صورت بیان شد. آیه 164 سوره نساء این است: و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصهم علیک و کلم الله موسی تکلیم. این مطلب اول در این بخش. مطلب دوم اینه که حالا صغرا را خدا مشخص کرده. ما وقتی در آیه محل بحث می توانیم تقریبا به یک نتیجه بهتری برسیم که بفهمیم این تکلمی که خداوند با موسی کلیم داشت از چه قسم بود. اصل کلام را فی الجمله در آیه محل بحث یعنی سوره اعراف هست آشنا هستیم. در آیه 164 سوره مبارکه نساء هم آشنا هستیم و مانند دارد. لیکن نمی دونیم این نحوه تکلم چیست. در آیه 51 سوره مبارکه شورا سه قسم است: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. این حکر است. فرمود هرگز برای بشری نیست که خدا با او سخن بگوید مگر به یک از طرف، یا وحی که معلوم می شود این وحی بلاواسطه است، چون تفصیل قاطع شرکت است معلوم می شود این بلاواسطه است. پس یک قسم از کلام بلاواسطه است. قسم دوم کلام من وراء حجاب است، نظیر اون که وجود مبارک موسی کلیم از وراء شجر شنید اینی انا الله. قسم سوم او یرسل رسولن، به وسیله فرشتگان کلام خدا به قلب انبیا میرسد. این یکی به وسیله انبیا که فرستادگان الهیان کلام خدا به سطح امت اسلامی و جامعه انسانی میرسد. این دو یعنی اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مسلمین میخواند و قرائت میکند این کلام خداست. پایان خط کلام خدا قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این بین راه است. کلام خدا از قلب پیغمبر به زبان پیغمبر و از زبان پیغمبر در فضای جامعه و در فضای جامعه تا سطح گوش امت اسلامی میرسد. وقتی وارد گوش مردم شد، مردم فهمیدن، از اون به بعد دیگه مختار انجام میپذیرن یا نمیپذیرن. بنابراین این انسان عادی هم اونچنان میتواند ترقی کند که کلام خدا را بشنود. این مجاز نیست، حقیقت است. قسم سوم از اقسام تکلم الهی این چنین نیست که وقتی کلام خدا به قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید از اون به بعد معاذ الله دیگه بشه کلام رسول. نه، کلام الله است. منتها این کلام الله را تا قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرشته می آورد، از قلب پیغمبر تا گوش مردم را خود پیغمبرم که رسول خداست می آورد. اونها فرشتگان رسول الهی بودند. وجود باری پیغمبر رسول الهی، رسالت پیغمبر که بالاتر از رسالت فرشته هاست. خب پس هیچ بشری نمی تواند کلام خدا را بشنود مگر یا وحی است که این وحی ظاهرن بلا واسطه است، یا من برای حجاب است، او یرسل رسولا که اون رسول وحی الهی را به اذن خدا به سطح گوش مردم میرساند. حالا در سوره اعراف که محل بحث است، در سوره نساء که قبلا گذشت شاهدی داشتیم که خدا با موسی کریم سخن گفت. این مطلب در آیه 51 سوره شورا خداوند کلام خود را منحصر میکند که خدا سه جور حرف میزند. عمدان است که ما ببینیم خداوند با موسی کریم چگونه سخن گفت. آیا وحی بود یا منبر آی حجاب بود یا ارسال رسول بود؟ آیا در همه مواردی که موسی کریم کلام خدا را شنید از یک سنخ بود، یا در آغاز نبوت در کوه طور یک جور بود، در این ملاقات 40 شبان روزه جور دیگر بود و مانند الحمدلله.